بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما تو جلسه قبل مطلب اول رو شروع کردیم. مطلب اول گفتیم تو مطلب اول سه تا نکته داریم درباره درس تطبیق العلم. نکته اول این درس تطبیق العلم رو تعریف کردیم. اصلا درس تطبیق العلم یعنی چی؟ خب نکته دوم فعلا نمیخوایم مطرح بکنیم، میخواییم از دوباره یه مثالی بزنیم برای که این درس تطبیق العلم کاملا برای رفقا روشن بشه که چیه. تو جلسه قبل یه روایت مثال زدیم، انما الاعمال بالنیات. تو این جلسه هم یه روایت دیگه مثال میزنیم. این روایت رفقا نگاه کنید، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شيء. یه روایت، این روایت روایت صحیح هست. توی درس تطبیق العلم که جلسه قبل تعریفش کردیم، تو درس تطبیق العلم این کار رو این روایت انجام میگیرم. این کاری که میگم، یک کار اول، تو درس تطبیق العلم انگوش گذاشته میشه رو کلمه ال، ال در الماء. میگه کلمه ال حرفه، در حرف سه نظریه است، یه نظریه مشهور دارند، یه نظریه تفتازانی داره، یه نظریه محقق خراسانی داره. این سه نظریه مطرح میشه، بعد طبق هر نظریه این روایت معنی میشه. این جلسه درس تطبیق العلم نیست، مقدمات. ما تا عید نوروز مقدمات درس تطبیق العلم داریم، اصل درسمون از بعد از عید شروع میشه. پس این روایت موقعی که تو درس تطبیق العلم مطرح میشه، انگوش گذاشتیم روی کلمه ال، اینجوری گفته میشه، ال حرف است. بله ال حرفه، و در حرف قول است. هفته قبل یه اشاره کردم، شما تو تمام کتابای اصولی بگردید از اول تا آخر، تمام کتابای اصولی این سه قول بیشتر در حرف نیست، و در حرف سه قول است. یک قول مشهور، مشهور میگن در حرف وز عام موضوع له خاص مستعملون فی خاصه. اینا یعنی چی؟ تو کفایه خوندید یعنی چی؟ ما فعلا نمیخوایم توضیح بدیم. قول مشهور وز آن موضوع له خاص مستعملون فی خاص، این نظریه اول. توی درس تطبیق العلم این نظریه گفته میشه، این نظریه کاملا توضیح داده میشه. کاملا که توضیح داده شد، میگیم معنی روایت طبق این نظریه اینه. اگر خواستی الما رو معنا کنی طبق این نظریه، این میشه معنی روایت. نظریه دوم احسنت، قول تفتازانی. تفتازانی توی متول میگه در حروف وز عامه، موضوع له عامه، مستعمل فی خاص. توی درس تطبیق العلم این نظریه تفتازانی کاملا روشن میشه، کاملا توضیح داده میشه یعنی چی تفتازانی، چی میخواد بگه کاملا روشن میشه. بعد از که نظریه تفتازانی روشن شد میگه معنی علما طبق نظریه تفتازانی این میشه. و نظریه سوم، نظریه محقق خراسانی که ما هم تو خارج اصولمون این نظریه رو انتخاب کردیم، ولی باید تقریری غیر از تقریر صاحب کفایه، ما تقریر صاحب کفایه رو غلط میدانیم. صاحب کفایه میفرماد که وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی عام. خب تو درس تطبیق العلم از دوباره این نظریه صاحب کفایه کاملا توضیح داده میشه، خیلی شفاف میشه، کاملا روشن میشه که صاحب کفایه چی میخواد بگه. بعد از که نظریه صاحب کفایه کاملا روشن شد، بعد میگه که معنی علما طبق نظریه صاحب کفایه این میشه. این کار درس تطبیق العلمه، تطبیق العلم. منتها بحث ما تطبیق العلم علم اصوله. حالا تو مطالب بعدی که خواهیم گفت درس تطبیق العلم مختص به علم اصول که نیست، هر علمی برای خودش درس تطبیق العلم داره، منتها بحث ما تطبیق العلم اصوله. این سه نظریه مطرح میشه، این سه نظریه مطرح میشه. کلمه علما مکه ال داره، طبق هر نظریه کاملا روشن میشه یعنی چی. خب شما کفایه خوندید، متار الانظار خوندید، اصول فقه خوندید، کتابی اصولی دیگه خوندید، ولی توجه این نداشتید. چرا؟ چون تمام توجه شما فقط این بوده که بفهمید مشهور چی میخواد بگه، دیگه ذهنتون معطوف به این جهت بوده، دیگه ذهنتون متوجه به این نبوده که این سه نظریه رو 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثال ملموس و واقعی هم پیاده بکنید. درس تطبیق العلم یا توجه شما رو از مسئله اول معطوف میده به مسئله دوم، یعنی مسئله لبش کاملا میگیری، کامل کامل پیاده میکنه. درس تطبیق العلم کار میکنه از دوباره. مثلا این سه نظریه که اینجا مطرح شد، مرحوم صاحب کفایه تو مبحث و حروف 2.5 صفحه اینو بحث کرده، تو بحث مشتق هم 3 صفحه، مجموعا 5.5 صفحه. 5.5 صفحه صاحب کفایه مطرح کرده اینها را، ولی درس تطبیق العلم این 5.5 صفحه صاحب کفایه یه ربع میاد توضیح میده یعنی چی. کامل 40 دقیقه همین رو پیاده میکنه، روی علما پیاده میکنه، روی لم پیاده میکنه. لم هم حرف دیگه، در حرف هم سه نظریه است. شما زمانی که کفایه میخوندید توجه نداشتید به این که آقا این سه نظریه تو لم چجوری میشه، ولی توی درس تطبیق العلم توجه میشه به این نکته. چرا؟ چون تو روایت کلمه لم آمده، حرفه، باید این سه نظریه پیاده بشه. این نکته اول. نکته دوم، خب من برای که تخت جاش بشه یه خط، هر نکته یه خطشو میذارم و قیهشو پاک میکنم. نکته دوم، تو درس تطبیق العلم، درس تطبیق العلم شما رو متمرکز میکنه رو کلمه ال، ال از دوباره. چرا؟ چون علمای اصول تو بحث مطلق و مقید بحث از ال پیش کشیدند. کجا؟ اونجایی که میخوان فرق بین اسم جنس، علم جنس، اسم نکره و معرف به ال جنس مطرح بکنند. علمای اصول تمام اقسام ال رو مطرح کردند. تو درس تطبیق العلم میاد تمام تقسیمات ال رو برای رفقا توضیح میده کلن. یاد میگه که ال بر 3 نوعه، یک ال موصوله، دو ال تعریف. ال تعریف دو نوع خودش، عهد، جنس. عهد سه نوعه: ذکری، ذهنی، حضوری. ذکری خودش دو نوعه: صریحی، کنایی. جنس خودش سه نوعه: استغراق افراد. استغراق افراد خودش دو نوعه: حقیقی، عرفی. دو، استغراق صفات. سه، ماهیت. قسم سوم، الزائده. زائده دو قسمه: لازمه، غیر لازمه. دیگه جا نیست، ولی ادامه میدادم. توی درس تطبیق العلم میاد تمام اقسام ال رو برای شما میگه. چرا؟ چون تو علم اصول مطرح شده تو بحث مطلق و مقید. تمام اقسام ال رو برای شما میگه، دونه دونه این اقسام رو برای شما تعریف میکنه. بعد میاد میگه که این ال در الماء، ال ماهیته. میگه ال در الماء، ال ماهیته. و اگر ال در الما شد ال ماهیت، معنی روایت این میشه. این دومین کاری است که تو درس تطبیق العلم مطرح میشه. اینا فهرسته، نمیخوام اینا رو توضیح بدم، میخوام اهمیت این درس برای رفقا روشن بشه. این درس تطبیق العلم به حدی مهمه، به حدی مهمه که کنار هر کتابی از کتابای حوزه باید یه درس گذاشته بشه به نام درس تطبیق العلم. از اول صرف، صرف باید کنار شرط یه ساعت درس تطبیق و صرف داشته باش. نه تطبیق و صرف، تجوید تطبیق و تجوید، عقاید تطبیق و عقاید، معانی تطبیق و معانی، بدی بفرمایید لغت، درایه، رجال، اصول، فقه، عرفان نظری، فلسفه، عقاید، کلام، همه اینها. تو درس تطبیق العلم متمرکز میشه روی علما. درس تطبیق العلم هیچ وقت سطحی نگری نمی کنه. چرا؟ چون اگه استاد بخواد سطحی نگری بکنه، بلافاصله شاگرد اشکال میگیره، میگه این الف از چی شد؟ چون تو درس تطبیق العلم نکته نکته مطرح میشه. این روی ال. خب من هی پاک میکنه که جا بشه. این دو کار تو درس تطبیق العلم رو کلمه علما دو کار شد. کار سوم تو درس تطبیق العلم انگوش میذاره رو کلمه علما. علما چرا؟ چون ده صفحه توی علم اصول ما بحث مطلق و مقید داریم، بس مطلق و مقید. میاد میگه که این الماء مطلقه، قید نداره، که نداره الماء الکر. میاد میگه الماء مطلقه و میاد میگه مطلق بر سه نوعه. تو درس تطبیق العلم کاملا این سه قسم مطلق رو برای شما تعریف میکنه، بعد مشخص میکنه که این الماء چه نوع مطلقیه و این هر مطلقی که بود ترجمه روایت چی میشه. سه، تو درس تطبیق العلم میگه علما مطلق است. علما مطلق، این نکته کلیدی است دیگه. تو درس تطبیق العلم میگه علما مطلق. میاد فرق بین مطلق و امر کاملا برش متوضیح میده. کاملا اگر علما مطلق باشه معنی روایت این میشه، اگر علما عام باشه معنی روایت یه چیز دیگه میشه. فرق داره بین مطلق و عام، فرقه. میگه علما مطلق است و مطلق سه نوعه: مطلق شمولی، مطلق بدلی و نوع خاصی از اطلاق. که این نوع خاصی از اطلاق فقط در صيغه امر و در جملاتی که در مقام طلب به کار میرند. تو درس تطبیق العلم کاملا این سه قسم تعریف میشه برای رفقا، حد و مرز اینو کاملا مشخص میشه به طوری که اینا کاملا تشخیص داده بشه که چه نوع مطلق مطلق شمولیه، چه نوع مطلق مطلق بدلیه. اون سبویه که خب فقط در صيغه امر است و در جملات خبریه که در مقام طلب به کار میره. بعد تو درس تطبیق العلم، تو درس تطبیق العلم برای رفقا مشخص میشه که این الماء اولا مطلق آم نیست، ثانیاً این الماء مطلق شمولیه بدلی نیست. چرا؟ اون نوع خاص که مشخص نیست، چون نوع خاص فقط در صيغه امر است و جملات خبریه که در مقام طلب به کار میره. میاد میگه الماء مطلقه، مطلق مطلق شمولیه. اگر مطلق شمولی شد معنی الماء این میشه. رفقای من اگر الماء را گرفتید مطلق، معنی آب هر آبی نیست، غلطه. کسی که روایت رو معنا میکنه هر آبی، آم رو به مطلق خلط فرموده. این درس تطبیق العلم محصل رو عمیق بار میاره، عمیق. چرا؟ چون تو فواید درس تطبیق العلم که همین امروز انشالله اگر برسیم میگیم، درس تطبیق العلم هفت فایده مهم داره. یکی از فایده‌هاش اینه که مؤثر رو از حالت سطحی نگری متحول میکنه به حالت عمق نگری. کسانی که این روایت رو معنا میکنن الما هر آبی، این الما رو آم گرفتن نه مطلق. این الما مطلق شمولی معنی دیگه داره. درس تطبیق العلم کار میکنه. خب من پاک میکنم برای که جا بشه. تو درس تطبیق العلم یه کار دیگه هم انجام میگیره. تو درس تطبیق العلم میاد میگه این جمله الماء و اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيء، اون جمله شرطیه است. جمله شرطیه یه منطوق داره یه مفهوم داره. اگر جمله شرطیه شد، میاد منطوق روایت رو برای شما مشخص میکنه چیه، مفهوم روایت هم برای شما مشخص میکنه چیه. وقت مفهوم دو نوعه، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. مفهوم مخالف 6-7 نوع کلام مینویس براتون کاملا مشخص میکنه که جز کدومش. نکته چهارم، تو درس تطبیق العلم میگه جمله جمله شرطیه است و جمله شرطیه مفهوم داره. درس تطبیق العلم باید با هیچ درسی خلط نشه. درس تطبیق العلم غیر از درس خارج اصوله. فرقاشو میگیم انشاءالله. میگه جمله شرطیه است و جمله شرطیه مفهوم و منطوق دارد، یه منطوق داره یه مفهوم. بعد میاد یه لب میره دست رفقا، میگه میگه مفهوم بر دو نوعه، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. میگه مفهوم مخالف چند نوعه؟ یک شرط، دو وصف، سه غایت، چهار لقب، پنج عدد، شیش حصر، هفت علت. این جزء اقسام مفهوم مخالف. مفهوم موافق رو برای رفقا کاملا تعریف میکنه، تعریف میکنه رو مثالای ملموس، مثالای واقعی نه ساختگی. از بس مثال به زید و بکر زدی خسته شدیم ما. داد سعدی هم در آمده. تو کدوم باب سعدی؟ تو گلستان سعدی میگه زید و بکر از نهاد بگیرن دیگه چیزی ندارند. گلستان سعدی خوندی؟ ما گلستان سعدی رو پیش دکتر بیریا خوندیم. دکتر بیریا میشناسید؟ سقای بیریا. 31 سال پیش. تو درس تطبیق العلم قشنگ میاد مفهوم رو دو نوع میکنه، موافق تعریف میکنه. 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثال واقعی میزنه. مفهوم مخالف را تعریف میکنه. برای دونه دونه 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثال واقعی و ملموس میزنه. این کار چهار. خب من پاک میکنم. کار پنجم، درس تطبیق العلم درباره عظام مانور نمیره. چرا؟ چون توی علم اصول درباره عظام نکته کلیدی نیست. درباره بلغه مانور نمیره، نکته کلیدی نداره. درباره قدر مانور نمیره، نکته کلیدی نداره. کر نداره کلیدی. لم نکته داشت، نکته کلیدی داره، حرف بود. یا نجسو نکته کلیدی نداره، شیئون. تو درس تطبیق العلم رو شیئون انگوش میذاره، میگه شیئون نکره در سیاق نفیه، یعنی نکره است که قبلش نفیه. شی نکره در سیاق نفیه است، انگوش میذاره. بعد میگه نکره در سیاق نفی مفید عمومه، مفید عموم است. بعد میاد عموم را سه نوع میکنه. تو درس تطبیق العلم میاد میگه عموم سه نوعه: استغراقی، مجموعی، بدلی. میاد این سه قسم رو کاملا برای محصل تعریف میکنه، شفاف با مثالای ملموس واقعی شفاف میکنه، فرق بین این سه قسم رو میگه. بعد میاد میگه شیئون مفید عموم، عموم استغراقی. اگر مفید عموم استغراقی شد، روایت رو ترجمه میکنه طبق عموم استغراق. از دوباره من پاکش میکنم. توی درس تطبیق العلم رو شیئون متمرکز میشه، میگه شی عامه. در این که نکره در سیاق نفی مفید عموم اختلافی نیست، شی مفید عموم است. منتها تو بحث درس تطبیق العلم بررسی میشه که این شیئون که مفید عمومه، آیا بالوضع مفید عمومه یا بالعقل؟ خب مگه حالا اینه چه اثری داره؟ خیلی اثر داره دیگه. اگه بالوضع شد، اگه یه روایت در مقابلش بود، این مقدم میشه بر اون. ولی اگه بالعقل شد، اون مقدم میشه بر این، چون حکم عقل حکم تعلیقیه. میبینید این درس تطبیق العلم محصل و عمیق بار میاره، یعنی حتی از یه نقطه هم نمیذاره محصل بگذاره. چرا؟ نه دیگه، نکته کلیدی نداره. خیلی میشه بحث کرد لم ینجس شیئون. جواب شرط خیلی بحث داره، تو باب رابع مغنی نگاه کنید، ولی نکته کلیدی اصولی نداره. میگه شی مفید عموم است بالوضع یا بالعقل. ثمرات هر کدوم رو میگه. و یه نکته دیگه، تو درس تطبیق العلم میخوام بگم درس تطبیق العلم خیلی مهمه، خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون ما زمانی که مثلا اصول فقه میخوندیم، رسائل میخوندیم، کفایه میخوندیم، عرض کردن تمام توجه ما معطوف به این بوده که بفهمیم مثلا صاحب کفایه چی میگفته. دیگه ذهنمون از مرحله دوم غافل بوده که بابا حالا این چیز که یاد گرفتیم باید پیاده بکنیم. ولی درس تطبیق العلم نه، فقط پیاده کردن. عرض کردم این درس تطبیق العلم یک سالش جلسه قبل برابر با 3 سال درس خوندنه. یه سال منزی 3 سال درس خوندن. چرا؟ چون تو درس تطبیق العلم فقط نکات کلیدی به خورد رفقا داده میشه. بفرمید من میگم نکات کلیدی، شما بخونید نکاتی که باید همیشه تو ذهن باشه، چون نکات غیر کلیدی که لازم نیست تو ذهن باشه، که تو ذهن هیچ کس نمیمانه. بله؟
مهم کلیده.
چیه؟
مهم کلیده.
ها مهم، مهم نکته کلیدی است. متوجه هستی؟
مثلا دو باشه چایی ذهن میشه تو ذهن من در رفقا باشه، این دیدم حالا که از یه مدرن به موسیقی داره یه عدلیات هم همون روش بیاده بکنیم اگر دروازه رجالی هم همون یه دفعه مثلا کسا روایت که راجبه یه حکمی هست دیگه اصلا ما باید بمانیم کل وقت همون صرف اینو بکنیم.
خب حالا یه خورده میخوایم با هم چونه بزنیم فعلا نمیخوان جواب بدم بهت یه خورده چونه میزنیم خب بمونیم باید چه کار کرد؟ خب اگر کس بخواد مجتهد باشه باید یه کاری بکنه یا نه؟ ست روایت که خوبه گاهی وقت توی مسئله 15 روایت مخالف مبحث انقلاب نسبت خب بالاخره با حلش کنیم یا نه؟ اصلا مبحث انقلاب نسبت علما گذاشتن برای چی؟ برای اونجایی که در مسئله بیش از دو روایت مختلف خب باید یه کاریش بکنیم یا نکنیم؟ میخوام بگم اجتهاد از حالت آخر به اول باید بیاد بیرون، باید بیاد از اول به آخر، یعنی اجتهاد باید بر اساس معلومات قبلی باشه. متوجه هستید؟ هم توی یک باری انسان نمیتونه اون که ما میخواییم مجتهد به معنی واقعی کلمه بشیم، مجتهد به معنی واقعی کلمه یعنی معلومات سابقه رو باید بتونیم پیاده بکنیم. مجتهد که ناقل مسئله که نیست، خودسازی میکنه برای مسئله. خب حضرت علی مثالی که در میزی مبحث انقلاب نسبت در مبحث نماز جمعه روایات درباره نماز جمعه خیلی متنوع هست و مختلف. خب مبحث انقلاب نسبت باید بریزیم توش دیگه. اما شما اگر کنار مثلا علم سر حالا یکم میخواییم آن شونه بزنیم چون رفقا سوال نکردن دیگه من شما رو گیر آوردم. اگر مثلا در کنار علم صرف ما علم صرف میخوندیم، کنارش هفته یک جلسه درس تطبیق و صرف میگذاشتیم، همین نکات رو پیاده میکردیم، چقدر مهم بود؟ چون این تمام نکات علم صرف که لازم نیست ما تو ذهن بسپاریم، که یعنی تو ذهنم نمیمانه. الان بنده 11 دور کامل کفایه گفتن، 11 دور کامل، امسال دور 12 11 دور کامل بنده کفایه گفتم، هر دوری هم که کفایه گفتم بیش از 500 نفر می آمدن، بیش از 500 نفر. خب خب همه این مطالب کفایه الان تو ذهن من نیست، 11 دوره گفتم، بعضیتون آشنایی دارید من هر دوری هم که میگن چقدر تکرار میکنم، بازم تمام جزئیاتش تو ذهن من نیست. بله از اول کفایه تا آخر کفایه چی باید دائما توی ذهن من باشه یک ذره از ذهن من نره؟ نکات کلیدی. متوجه هستید؟ درس تطبیق قلن برای اینه. بله یه قول حدیث روی تک تک کلمات کار میکنه، او درس تطبیق العلم فقل حدیثه. البته که جمع میشن با تطبیق العلم اصولا، مثلا اصول توی ال کار میکنه، البته فقل حدیث روی ال کار نمیکنه، اصول روی علما کار میکنه، فقل حدیث هم کار میکنه. البته فقل حدیث میره این کلمه ما را بررسی میکنه، معنی کامل ما را به دست میاره کامل. مثلا اگه توی روایت کلمه متر باشه فقه الحدیث میاد کاملا میره فرق بین متر و غیث را مشخص میکنه، به چی میگن متر به چی میگن غیث. گاهی هم جمع میشه، چنان که مثلا همینجا تطبیق العلم علم اصول با تطبیق العلم علم نقد یه جا جمع شد توی ال جمع میشه، اشکالی نداره. هم خاصه من وجه تو فقه الحدیث دیگه اصول بررسی نمی کنه، تو فقه الحدیث اینا رو بررسی نمی کنه. فقه الحدیث بیشتر توی لغت ریشه الفاظ میره. اصلا کسانی که تو فقه الحدیث کار میکنن یا کار کردن یا کتاب نوشتن اصلا اصول بلد نیستن. کتابی فقه اللغت نگاه کنید، اصلا کار فقه الحدیث فقه اللغته، بررسی میکنه نسبت اون مخاص من وجهه، یه ماده اجتماع داره دوتا ماده افتراق. نکته دیگه تو درس تطبیق العلم میاد میگه این جمله است: کل میگه جمله است المعایزا بلغ قدر کرلن لم یا نجس و شیعه، میگه کل جمله است، میگه در جمله دو نظریه است. یک، بعضی میگن جمله دو تا وضع داره، بعضی میگن جمله سه تا وضع داره، توی درس تطبیق خیلی نمیریم سمتش، خاموش هست دیگه، سمتش نمیریم. توی درس تطبیق العلم میگه این الموعظه بلغ قدر کل لم ینجس شیئون، یه جمله است. تو جمله دو نظریه است، یک، بعضی میگن جمله دو تا بعض داره، یک مفردات، دو هیئت عارضه بر مفردات. این نظریه رو کاملا برای محصل توضیح میده، طبق این نظریه روایت رو معنا میکنه برای رفقا. نظریه دوم میگه در جمله سه وضع وجود داره، مفردات وضع داره، هیئت عارضه بر مفردات وضع داره، مجموع مرکب از این دوتا وضع داره. این نظریه رو کاملا برای محصل توضیح میده، بعد روایت رو طبق این نظریه معنی میکنه برای رفقا. من جلسه قبل یه اشاره کردم، طبق نظریه اول معنی روایت این میشه، آب اگر به اندازه کر برسد چیزی او را نجس نمی کند، ولی طبق نظریه دوم معنی روایت این نمیشه، معنی روایت این میشه، آب اگر به اندازه کر برسد چیزی او را نجس نمی کند، آب اگر به اندازه کر برسد چیزی او را نجس نمی کند، دو مرتبه. تا حال توجه کرده بودید این مسئله؟ درس تطبیق العلم اینجوره، تأکید میشه، طبق نظریه دوم تأکید میشه. همه جملات تأکیده، لذا این نظریه غلطه. چرا؟ اگر شما این نظریه رو پذیرفتی، شما در بلاغت خوندید که شنونده سوالت داره، یک، گای خالی و ذهنه، گای شکه، گای منکره. برای آدم خالی و ذهن فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه که جمله بدون تأکید بیاد. خیلی از آیات قرآنی خطاب به انسان خالی و ذهنه، باید بدون تأکید بیاد. اگر ما نظریه دوم رو انتخاب کردیم، جمله چی میشه؟ دارای تأکید میشه، قرآن از فصاحت و بلاغت میافته. درس تطبیق العلم خیلی مهمه. جلسه قبل عرض کردم، اگر رفقا جلسه قبل چون تخته نبود، من یه روایت مثال زدم، فکر کنم به اهمیتش خیلی رفقا پی نبردن، الان ظاهرا پی بردند. ممکنه یه شبهه دیگه تو ذهن رفقا بیاد که بابا این درس تطبیق العلم توی علم اصول فقط به درد مباحث الفاظ میخوره. نه، نیست، به درد مباحث الفاظ نمیخوره. تمام نکات کلیدی علم و اصول تو این درس تطبیق العلم مطرح میشه. من مثال براتون میزنم، مثلا شما در کتاب کشف القناع عن وجه و جیت الاجماع، شیخ اسدالله تسری رضوان خدا بهش، میگه اجماع 12 نوعه، از این 12 نوع 7 نوعشو بذار کنار که اصلا وجود نداره، 5 نوع دیگه باقی میمونه: اجماع دخولی، لطفی، حدسی، تقریری و تشرفی. تو درس تطبیق العلم این 5 نوع اجماع نوشته میشه، دونه دونه اینا کاملا توضیح داده میشه، بعد برای هر کدوم 10 تا، حالا هر کدوم کنن چون اجماع دخولی دیگه 10 تا نمیشه مثال زد براش، یا اجماع تشرفی، برای هر کدوم از اینا تا بشه مثال ملموس زده میشه از فقه. این درس تطبیق العلم غیر از خارج فقه ها، مثلا میاد اجماع حدسی رو برای رفقا معنا میکنه، بعد میاد میگه که آقایون نگاه کنید، شیخ انصاری مثلا توی بحث تدلیس الماشطه اینجا ادعای اجماع کرده، این اجماع اجماع حدسیه. آقایون نگاه کنید، محقق کرکی در جامع المقاصد توی مسئله ادعای اجماع کرده، این اجماع اجماع حدسیه. سید مرتضی قبل از اینکه از نظرش برگرده تو این کتاب مثلا الانتصار ادعای اجماع کرده، این اجماع اجماع لطفیه. سید مرتضی اول لطفی بوده بعد شده دخولی، شیخ طوسی اول دخولی بوده بعد شده لطفی. ببینه همه جا هست تعارض، دو تا اجماع با هم دیگه تعارض میکنن. توی بحث تطبیق قولن 30 تا 40 تا 50 تا مثال زده میشه، مثال فقهی ملموس نساخته ای که دو تا اجماع وجود داره تعارض کردن با هم دیگه، باید چه کار کنیم؟ اصول عملی همینجور، اصول عملیه. اصول عملی تو درس تطبیق العلم رساله کفایی رو میذاره کنار، 24 تا مسئله برش روشن میکنه. 24 تا مسئله میگه اصل عملی 4 نوعه: براءت، احتیاط، تخییر، استثناء. هر کدوم 4 نوعه: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، شبهه موضوعی. برای هر کدوم مثال ملموس میاره. این منحصر به بحث الفاظ نیست. خب فکر کنم یه ذره تونستم یه دورنمایی از اهمیت این درس تطبیق العلم توضیح بدم برای. حالا فوائدش که گفتم همه با هم دیگه متوجه میشین که ما از اول که علوم رو شروع کردیم بد شروع کردیم. چرا؟ چون تمام هم و غممون این بوده که متن رو بفهمیم، مطلب رو بفهمیم. بله؟ کم بر جامعه خیلی تو بیه بشین من درس بگی؟ من معید نمیخوانم غرض بزنی با این معیدت.
اهل عمل،
اهل عمل. قنبر از دوستان صمیمی ماست، حفظه الله. صمدی فکر کنم پیش خودم خوندی، سیوتی پیش خودم خوندی، بلاغت پیش خودم خوندی، اصول فکر پیش خودم خوندی. بله. خارجان که پیش خودم یه رسال مکاسب و کفایه که پیش هم نبود. رسال بودید؟ رسال نبود دیگه، بعد رفتی آزاد شدی، بعد خارج برگشت. خب مزا کردی تغییر ذائقه برای رفقا بشه، این خیلی اهمیت داره. خب این نکته اول. نکته اول تعریف درس تطبیق العلم. جلسه قبل گفتیم، روی مثال دیگه هم پیاده کردیم. حالا من از رفقا میخوام که بنویسن. بنا شد ما سه تا نکته در بارسی درس تطبیق العلم بگیم. نکته اول تعریف درس تطبیق العلم بود که گفتیم و تمام شد. حالا نکته دوم بنویسید که چقدر مهمه. ببینید انشالله تو مطالب بعدی میگیم به لطف خدا. مهمترین فرقی که بین درس تطبیق العلم به خارج هست اینه: تو درس خارج اصول استاد میاد نظریات رو میگه، ادله تک تک اینها رو میگه، بعد میاد یه نظریه انتخاب میکنه، برای این نظریهش دلیل میاره، بقیه اقوال رو رد میکنه. تو درس خارج اصول همیشه استاد بر طبق مبنای خودش حرف میزنه، ولی درس تطبیق العلم خارج اصول نیست. میاد میگه در این مسئله سه نظریه است، طبق هر نظریه مسئله معنی روایت اینه. اما حالا استاد چه نظریه انتخاب کرده تو درس تطبیق العلم مطرح نمی کنه. متوجه است؟ ممکنه استاد یه نظریه مطرح بکنه، شما شاگرد یه استاد دیگه بودی که این استاد یک نظریه دیگه انتخاب کرده بوده. متوجه هستید؟ یکی از فرقایی که بین درس تطبیق العلم و خارج اصول همین.
بعضی از این نظریات اشتباهی نیست، مثلا فرض کن تو حالا سه تا نظریه گفتن، یکی شاید برگرده بگه من اصلا خودم این نظریه چهارو میدونم.
اون درس تطبیق العلم نمیشه. تطبیق العلم یعنی شما علمی که خوندی باید تطبیق بکنی. اون یه نظریه داره برای خودش عزیزه، ما که نخوندیم که. ما میخواییم بگیم که شما از اول کفایه تا آخر کفایه که رفتید این حدود 800 صفحه است از چاپ مرحوم مشکینی. از این 800 صفحه 30 صفحه است، 40 صفحه نکته کلیدی است، یعنی حدود 300-400 نکته کلیدی داره اصول. این باید یاد بگیرید. حالا استاد یه نظریه خودش پیدا کرده، خب پیدا کرده برای خودش عزیز، اون ما نخوندیم تا پیادش بکنیم. خب نکته دوم، شما نکته اول جلسه قبل نوشتید، نکته اول نوشتید. بله؟ کوتا یکم نیست، یعنی بله. شما اگر من تونسته باشم، چون هفته قبل خب من حالم مناسب نبود، الانم حالم مناسب نیست، متوجه هستی؟ حالا یه ذره بهتر از هفته قبل، اگر تونسه باشن با این بیان ناقصم، اگر تونسه باشم با این بیان ناقصم اهمیت این درس رو به شما فهمانده باشم، شما سر این درس حرف گوش نمیدید، حرف منو میخورید، از گوش دادن گذشته. من تلاش کردم اهمیت این درس روشن بشه.
اصلا اهمیتش معلوم شده، ولی یه روز در هفتهش جمع نشد اینقدر اهمیت درس رو یه روز در هفته.
خب من دیگه نمیرسم، اگر هر روز بود خب بله خوب بود، من سرم شلوغه حسابی. بله
یه هفته باید کار کنیم دیگه.
بله
یه هفته باید کار کنیم، یک جلسه یه جلسه بیم، یه هفته کار کنیم تا جلسه.
یه هفته یه هفته کار کنید؟ نه، من یه نکته بهتون بگم. دیدید رفقایی که درس خارج میرن بعد از اینکه از استاد درس گرفتن میان مطالعه میکنن، اینا به هیچ جا نمیرسن، هیچ به هیچ جا نمیرسن. درس خارج فقه و درس خارج اصول و درس تطبیق العلم باید پیش مطالعه بشه. این سبکی که بنده برای خارج فقه دارم، اگر کسی یک سال، البته علوم قبلی تو دستش باشه ها، یعنی صرف تو دستش باشه، نحو تو دستش باشه، بلاغت تو دستش باشه، منطق تو دستش باشه، اصول تو دستش باشه، فقه تو دستش باشه، فلسفه در حد بدایه و نهایه برای غیر متخصصین تو دستش باشه، رجالا خوب فهمیده باشه، درایا خوب فهمیده باشه، یک سال استاد خارجی فقه باید محصلش رو کنه مجتهد. یک سال اگه بیش از یک سال طول بکشه، استاد برای خودش داره درس میگه نه برای محصل. اگر کسی معلومات قبلی رو خوب خونده باشه، 20 ساعت باید وقت بذاره رو پیش مطالعه، روی فقه. درس خارج فقه که هر روز درس نمیگیرن، که هفته دو جلسه، هفته دو جلسه، یعنی مثلا شنبه درس میگیری تا سه شنبه، شما چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه میشینی مطالعه میکنی برای مطلبی که استاد روز شنبه میخواد مطرح بکنه، فتوای خودت مینویسی، میری سر درس استاد، متوجه هستی؟ هی روز به روز اگه معلومات قبلیت قوی باشه، روز به روز میبینی فتوات به استاد نزدیکتر میشه. این کار که بکنی 3 ماه، 6 ماه عبادات، 6 ماه معامله، اگه کسی مجتهد نشد بنده ضامن. توی درس خارج فقه محصل موقعی که منشینه، باید استاد موقعی که بسم الله که میگه، اولین کلمه که از ذهنش میاد بیرون، باید محصل جمله رو تشخیص بده که استاد جملهش چیه. اولین جمله که از ذهن استاد میاد بیرون، 10 تا جمله بعدش محصل باید تشخیص بده چیه. پیش مطالعه من فکر کنم باید یه جلسه هم بذارم برای مشاوره. بس این مهمه. شما درس خارج فقه اینجور مطالعه کن، موقعی که میخوای بیری درس با بال میری درس. چرا؟ چون هی دل میکنی میری سر درس استاد بنشین، میبینی فتوایی که نوشتی با استاد هماهنگ هست یا نیست. ولی اگر میخوای بیری مسئله سر درس خارج فقه اصول یاد بگیری، حالا اصول نه، اصول سنگینه، میخوای سر درس خارج فقه مسئله یاد بگیری، با پا میری، اگر بری، اگر بری. بله هفته دو روز، یا هفته دو روز یا کم، اگر هر روزم از کم، چون اگه زیاد باشه شما کی میرسید تک تک این ادله رو ببینید؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، روایات رو کی میتونید تک تک سندن بررسی کنید، دلالتن بررسی کنید؟ اما این روایت متعارض باشه، کی میتونی انقلاب نسبت بریزی توش؟ ناامید که نشدید که؟ نه، نباید بشه. آینده همه تون تک تک روشنه، هیچ شکی هم درش نیست. بله آینده تون روشنه. موقعی که روشن این خوبه، با آینده بد که نمیگن روشنه که. بله نه وضعیتش روشن نیست، آیندهتون روشنه، روشنه، فقط باید اینجور کار بشه. نکته دوم، نکته اول جلسه قبل نوشتید، نکته دوم موضوع درس تطبیق العلم. شما جلسه قبل چی رو دونستید؟ تعریف درس تطبیق العلم. حالا موضوعش، اصلا درس تطبیق العلم سر کی میتراشه؟ سرتون رو به درد نیارم. از اول درس تطبیق العلم تا آخر درس تطبیق العلم موضوعش یک کلمه است، نکات کلیدی علم. فعلا ننویس، یعنی یه استاد، یه استاد با سه ویژگی میتونه این درس تطبیق العلم رو بگه. یک، مسلط باشه، یعنی از اول اصول تا آخر اصول دستش باشه، کامل 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 استاد مسلط باشه. یه کسی که تطبیق العلم فقه میگه از اول طهارت تا آخر دیات تو دستش باید باشه. یه کسی که تطبیق العلم بلاغت میگه از اول علم معانی تا آخر علم بدی فسرقات شعریه و دستش باشه. این خصوصیت اول، استاد باید اون علم کاملا تو دستش باشه، مسلط باشه. این یکی. دوم، صرف این که علم تو دستش باشه کافی نیست، باید تمام نکات کلیدی علمم بشناسه، یعنی باید بفهمه که تو این صفحه کفایه، تو این صفحه رسال نکته کلیدی کدومه. گاهی وقتی نکته های کلیدی خوابیده هست، خوابه، میبینی تو یه صفحه هست یک کلمه، مثلا مرحوم شیخ فرموده یک کلمه گفته و رد شده، همین یک کلمه نکته کلیدیه، ولی میبینی کل صفحه شیخ 10 باران تکرار کرده یه مسئله، ولی هیچ کدوم نکته کلیدی نیست. پس استاد یکی باید مسلط بشه، این از اول علم تا آخر علم دستش باشه. این یکی. دوم، نکات کلیدی رو بشناسه. سوم، قدرت داشته باشه که این نکات کلیدی رو پیاده کنه، چون ممکنه یکی کاملا نکات کلیدی رو در حد تئوری علمی بفهمه ولی در مقام عمل نتونه رد بکنه، برگردونه. این روایت درس تطبیق العلم میده، یه استادی که جلد اول کفایی مسلطه، جلد دوم مسلط نیست، نمیتونه تطبیق العلم کار کنه. ولی تو درس تطبیق العلم اینه که گفت اگه استاد مسلط باشه، جلد یک و دو تو دستش باشه، میاد میگه یه روایت دیگه معارض با اینه، در تعارض دو تا روایت سه نظریه است، نظریه 1، 2، 3. مؤصل خب فعلا سخته، ولی یه دو سه ماه که بیاد درس دیگه یاد میگیره، قشنگ یاد میگیره که قشنگ نکات کلیدی رو چجوری به دست بیاره. نکته دوم، موضوع درس تطبیق العلم. موضوع درس تطبیق العلم تمامی نکات کلیدی علم مورد نظر است. میفهمید یعنی چی؟ یعنی شما این درس تطبیق العلم درباره چه نوع علمی داری بررسی میکنی؟ درس تطبیق العلم صرفه، تطبیق العلم نحوه، تطبیق العلم اصوله، تطبیق العلم فقه، تطبیق العلم فقه با علوم دیگه فرق داره، هر کدوم هست تمام نکات کلیدی اون علم میشه موضوع برای این درس. یعنی تو این درس تطبیق العلم تک تک نکات کلیدی پیاده میشه رو مثالای واقعی، نه زید و بکر. تمامی نکات کلیدی علم مورد نظر است. بنابراین مدرس باید 3 خصوصیت داشته باشه. 1، مسلط باشه بر علم، دو نکات کلیدی رو خوب بشناسه، سه بتونه پیاده کنه. بنابراین رفقا ما تنز درس تطبیق العلم شروع نکردیم، اینو فعلا مقدمه است. بنابراین مدرس این درس باید، حالا یه وقتی معاذن لله اینو که نوشتیم فکر نکنید که حالا ما خودمونو مسلط میدانیم، بسی روشنه گوشیم، روشن بوده، من همیشه گوشیم خاموش میکنم، روزی 9 ساعت خاموشه. بله من از مسلط تر از شما هستم، ولی دیگر نساید به دیگران نه. بنابراین مدرس این درس، حالا اون فوائدش که من براتون گفتم، هی روز به روز علاقمندی انسان، یکی از فواید این درس تطبیق العلم این که انسان روز به روز به علم علاقمند تر میشه. چرا؟ به خاطر که انسان موقعی که کتاب میکنه فکر میکنه که ثمره نداره. این دو سه دوره قبل من کفایی میگفتن، گفتن که یکی از اساتید گفته این مبحث حروف ثمره ندارد، نخوانید. گفتن خواه اگر این استاد به بحوث مرحوم صدر یا به تقریرات درس مرحوم صدر که آیت الله عبدالساطر نوشتن مراجعه میکرد، نمیگفت ثمره ندارد. به ردیف مرحوم صدر ثمره گفته برای بحث حروف، یعنی همون چیزی که این آقا فکر میکرد ثمره ندارد، یه عالم ثمره دارد. هی روز به روز اون علاقمند میشه، میبینه این علوم ثمره داره. البته هر علمی هم نحوه خوندنش با علوم دیگه فرق داره. استادم مؤثره، استادم مؤثر، استاد میتونه خوشمزه ترین متن، شیرین ترین علم رو بکنه تلخ ترین علم، و استاد میتونه تلخ ترین علم و بدترین متن رو بکنه شیرین ترین علم. این که رهبری فرمودن تحول، ما اجازه میخواییم یه حاشیه به کلام رهبری هم بزنیم. آقا تحول در کلام رهبری اطلاق دارد، شامل تحول در استاد هم میشه.
از دیگر
باید بیام بزنم ات. بنابراین مدرس این درس باید تسلط کامل بر علم مورد نظر داشته باشد، بله تسلط کامل باید داشته باشد. توی مسجد الحرام یه عصری بود، خب من دیگه کارمو کرده بودم، میگفتن بذار با یکی از برادران اهل سنت سر بحث باز کنیم. گفتم چه کاره هستی؟ گفت من طلب هست. گفت که تو چه کاره هستی؟ گفتم خب منم طلب هست. گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی. گفت ایرانی مشرک؟ گفتم باش. گفتم توی صرف چی میخوانی؟ گفت فلان. یه سال صرفی پرسیدم نتونست جواب بده. گفت هازا سهلان. گفتم بله. دن تو نفچی میخوانی؟ گو سیویتی. گفتم مولا جلال سیویتی میگه فنمتون عرفته ای عردت تعریفه، چرا عرفته رو تعبیر کرده به عردت؟ نتونست جواده. گو آزا سهل. گفتم تو بلاغت چی میخوانی؟ گو جواهر البلاغه. گفتم آیی وقیله یا ارزبله این ما اک 150 تا نکته بلاغی درشه، یه 40-50 تاش بری من بگو. گفت که نیست اینا تو کتاب. گفتن چرا؟ تو تعلیقه جواهر 40 تاش گفته، همون 40 تا رو برام بگو. گازا سهلو. گفتن خب ما باید ما هم دیگه وحدت داشته باشیم، خداحافظ. اره علم مورد نظر داشته باشد و تمامی نکات کلیدی علم را بشناسد. نکات کلیدی جلسه قبل تعریف کردم یعنی چی؟ بشناسد تا بتواند آنها را در مثالهای واقعی، نه زید و بجر، مثالهای واقعی پیاده کند. این نکته دوم. نکته سوم نمیرسم ولی میخوام فهرستشو براتون بگم. نکته سوم، فایده درس تطبیق العلم چیه؟ نوشتم اهم فواید درس تطبیق العلم عبارتند از الف، تحول در نحوه تحصیل علم. یعنی این کسی که درس تطبیق العلم میاد تو نحوه خوندن دروس متحول میشه، تغییر میکنه. یعنی فکر میکنه از الان که خونده خوب نخونده. حالا توضیح میدم. فایده دو، تغییر در نوع نگاه به علم، یعنی نگاهش به علم تغییر میکنه. تا الان فکر میکرد این علم ثمره ندارد، این درس اثبات میکنه که ثمره داره. اینا رو لوحاقا ننویسید، بعدا میگه. تسریع در حصول غرض از علم، هر علمی برای یه غرضی نوشته شده. این درس تطبیق العلم زود غرض از علم رو برای انسان به وجود میاره. دال، تشخیص مواضع مجمل و نامفهوم در علم. این درس تطبیق العلم برای رفقا روشن میکنه که کجای اصولشون میلنگه. مثلا شما 15 جلسه توی کفایه وقت گذاشتی درباره حروف، که در حروف سه نظری از فلان، این کلمه لم که اومد به میون، میگه لم حرفه، اون سه نظری چجوری پیاده میشه رو لم؟ بله، تو من پیاده میشه، من حرف جر، تو با حرف جر پیاده میشه، تو کلمه قد چجوری پیاده میشه؟ تمام جاهای مجمل، تمام جاهایی که خوب ظاهرن فهمیده شده بوده ولی واقعا معلوم نشده بوده، برای انسان توی درس مشخص میشه که کجاها معلوم نشده بوده. نکته بعدی، ملکه شدن نکات کلیدی علم. تو این درس تطبیق العلم تمام نکات کلیدی ملکه میشه برای انسان، چون این تکرار میشه دیگه، رو مثالای واقعی تکرار میشه. نکته بعد، تمرکز بر نکات کلیدی علم و اهتمام به اونها. تو درس تطبیق العلم به رفقا یاد داده میشه که متمرکز بشن رو نکات کلیدی و به نکات کلیدی اهمیت بدن. نکات غیر کلیدی که هیچ من تو ذهنم نیست. تغییر در نوع پرسش محصل. این درس تطبیق العلم حتی پرسش محصل تو درس دیگه مشخص میکنه که چه پرسشی باید باشه. چرا؟ چون این درس تطبیق العلم که به میون اومد، موقعی که شما سر درس کفایی که میرید، از استاد سوال میکنید، دو تا سوال میکنید. یک، استاد این نکته تو درس امروز نکات کلیدیش کدوم بود؟ این یکی. بعد نکته کلیدی که استاد بده، گفت استاد نکته کلیدی تو چند تا مثال واقعی برای ما پیاده بکنید. این دو تا مثال. اصلا نحوه پرسش آدم هم. نکته بعدی، علاقمندی به علم. این درس تطبیق العلم روز به روز محصل رو به علم علاقمند میکنه، چون خیلی ثمره داره. خب من هفته بعد نیستم، هفته بعدشم نیستم، یعنی دو هفته نیستم، انشالله سه هفته دیگه که اومدم امیدوارم خودم تنها نباشم. هفته بعد من یه جلسه دارم، هفته بعدم شیرازم. جبرانش نمیرسم. ایام فاطمی خب بعدش هم تعطیلات میشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام
که متنی نداره که ما پیش مطالعه کنیم فهمیدیم.
متن همین علم اصول دیگه، یعنی شما علم اصول باید شروع کنی از اول، مثلا از اول کفایه.